بسم الله الرحمن الرحیم. در این جسم باز یکی از ظهورات و جلوه های هوا را در وجود انسان که برای سالک الالله مهلک هست توضیح می دهیم از روی آیات و روایات. از ظهورات هواست، از جلوات هوای نفس است. مدت هاست که نظرتون هست در اون ظهورات و جلوه های هوای نفس در وجود انسان که به شکل های مختلف هست بحث می کنیم و همیشه هم عرض کردیم که اینها که نمونه ها که گفته می شود نمونه های بارزی از جلوه های هوای نفس است. این چنین نیست که هوای نفس در اینها که می شماریم خلاصه بشود. هوای نفس اونقدر ریزیکاری ها دارد، مراتب مختلف دارد، در ابعاد مختلف در وجود انسان جلوه می کند که شمردنش، گفتنش مشکل است. و کسی که صادقانه قدم در راه گذاشت و اهل طلب بود، اهل درد بود، خاص با هوای نفسش در وجود خود و در باطن خود مبارزه و مقابله بکند، این چنین کس است که می تواند ریزکاری های بیشمار هوا را و خیلی از جلوات هوا را که بی گفتن و نوشتن و امثال اینها نمی یاد بفهمد. اینها نمونه هایست میگیم که تا ما روشن بشیم. شما اگر یک وقتی وارد عمل صادقانه بودید اون وقت می فهمید که هوا چه جلوه های بیشماری دارد. در هر صورت این همیشه تذکر داده ایم. یکی از جلوات روشن و ظهورات بارز هوا که در این جلسه میخواستیم صحبت بکنیم که باز به یک شکل خاصی انسان را تهدید میکند و از مهلکات در طریق الالله است و سالکی که مبتلای به این هوا باشد باز به اندازه همین هوا در طریق معطل خواهد بود و به سوی خدا نخواهد توانست حرکت بکند. مسئله هجرت است، مسئله تباعد است، هجران است. به اصطلاح علما اخلاق هجرت و هجران و تباعد به معنی به اصطلاح خود ما که تا حدودی می شود بین ما گفت معروف است، اون اصطلاح همون قهر کردن، حالت قهر کردن داشتن، حالت به اصطلاح کدورت نگه داشتن، حالت جدائی و حفظ حالت جدائی، اینها را میگیم هجران، هجرت، تباعد. وقتی سالکی یا الله سالکی در مقام سلوک به این هوا مبتلا شد که حالت هجرت داشت، حالت هجران داشت، حالت تباعد داشت، یعنی حالت قهر داشت، جدائی، کدورت نگه داشتن و امثال اینها، این برای اون مانع است و مانع حرکتش و قربش به سوی حق در سلوکش خواهد بود. هجرت، تباعد، هجران، به اصطلاح خودمون قهر کردن، جدایی، نگه داشتن و اینها. با مؤمنین، با برادران دینی، با فامیل، با همسایه، با اعضای خانواده الی آخر. هجرت و تباعد که از جلوات و بروزات هواست، البته به انگیزه های مختلف در وجود انسان می شود. به چند تا از اون انگیزه ها من اشاره می کنم که شما با تأمل متوجه باشید که این چگونه از جلوات هواست. کسی که به این خصلت بد مبتلاست، چنین حالتی در باطنش حکم فرماست، این یا حالت عداوت دارد، عداوت که یکی باز از مهلکات است در وجودش ریشه دارد که اینجور حالت قهر کردن را دارد، یا عداوت در وجودش حاکم است، یا حسد در وجودش حاکم است، یا بخل، یا تفوق طلبی، یا کبر و امثال اینها. اینجور مسائل است که در هر صورت یا ضعف روحی یا خست یا دناعت، اینها وقتی در وجود و روح انسان و قلب انسان حاکم بود این حالت را انسان پیدا می کند، حالت نگهداری عداوت، حالت حفظ کدورت، حالت قهر کردن با مؤمنین و مؤمنات، گفتم از خانواده گرفته تا دیگران. این از مهلکات است، از جلوات حواس و بروزات حواس و برای سالک الالله مهلک است. میبینی سالکی به نظر خودش، به زعم خودش شروع کرده و به تزکیه نفس مثلا شروع کرده، به عبودیت شروع کرده، در مقام طلب برآمده ولی نپخته است، از خیلی چیزها خبر ندارد، از این موضوع هم خبر ندارد و ظاهراً با اعضا خانوادش، با دوستانش، با همسایه ها، با مؤمنین و مؤمنات اون مسائلی که قهرم پیش میاد، برخوردها که پیش میاد، حالت قهر به خود میگیرد، کنارگیری میکند، جدایی را حفظ میکند. حتی اون طرف اگر این یک قدمی بردارد، آماده است که رفع کدورت بشود، رفع کدورت نمیکند. و ببینید که هرچی این تلاش میکند به جایی نمیرسد. چرا؟ که این حالت در وجودش حاکم است و این مانع است، مانع قرب است، مانع تجرد است، مانع تزکیه باطن و تصفیه درون است. در این باب البته روایاتی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین با لحنهای مختلف وارد شده. من به یکی دو نمونه اشاره میکنم. جزء چهارم اصول کافی، اول سند مدرکش را عرض میکنم. جزء چهارم اصول کافی، باب هجرت، حدیث اول، در وصیت ابن فضل هست که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم که یقول، میفرمود امام صادق، لا یفترق الرجلان علی الهجران الا استوجب احدهما البراء واللعنه. دو مرد با هم از هم جدا نمیشوند، از هم دو مرد جدا نمیشوند به اصطلاح به صورت قهر، از هم قهر نمی کنند مگر اینکه یکی از اونها مستوجب براءت و لعنت می شود. خب این دیگه برای سالک می داره چگونه می شود. اگر کسی سالک باشد و این حالت را داشته باشد دیگه معنا ندارد با این حالت، با این خصوصیتی که امام صادق می فرماید سلوک معنا ندارد. یکی از اینها مستوجب بیزاری است، بیزاری از حق و موجب و مستوجب ترد حق است. خدا او را ترد می کند. خب کسی خدا او را لعن می کند، ترد می کند، دیگه این معنی ندارد ذکر بگوید و به سوی خدا بخواد چه بشه، نزدیک بشود. فرمود یکی از این دو. بعد دنبالش می فرماید و رب ما استحق ذالک کلاهما، و چه بسا که به این براءت و لعن هر دوتاشون مستحق بشند. هر دو از اینها که با هم قهر کردن مستوجب براءت و لعن خدا بشند. اول فرمود یکی از این دو، بعد فرمود هر دو تاشون شاید. بعد این شخصی به نام معتب که در محضر امام صادق بود سوال کرد، فقال له معتب، معتب کسی بود اونجا حاضر بود، به امام صادق گفت که جعلنی الله فداک هذا الظالم فما بال المظلوم، فدای شما باشم. اون که ظالم است اینجوره، یعنی این دو که با هم به قول معروف شکر آبشون شد و بعد با هم دیگه قهر کردن، اون که تقصیر داشت، البته تقصیر داشت و قهرن با هم دیگه منازعه کردند و از هم قهر کردن، اون که ظالم بود تقصیر داشت، البته اون مستوجب براءت و لعنت بشود روشن است. اما اون یکی چطور؟ فما بال المظلوم، اونی که تقصیر نداشت، مظلوم هم قرار گرفت، او چرا مستحق براءت و لعن می شود وقتی این دو با هم قهر کردند؟ قال، فرمود، ببینید خوب دقت کنید، فرمود لأنه لا یدعو اخاه الی صلته، قهرن اگر سالکی باشد مظلوم حتی قرار بگیرد در موقع قهر کردن تقصیر در طرف بود، و اما وقتی خواستن با هم قهر بکنند و جدایی داشته باشند هر دو با هم قهر کردند، ولو این سالک مظلوم هم باشد باز طبق بیان امام خدا او را ترد میکنه. چرا؟ امام توضیح میدهد. حالا از اینجا شما میتوانید متوجه باشید که چقدر باید سالک الالله نفسانیت خودش را کشته باشد و از نفسانیت در وجود او هیچ اثری باقی نمانده باشد. امام فرماید اون شخص سوال کرد مظلوم چه تقصیر دارد؟ امام فرماید لأنه لا یدعو اخاه الی صلته، برای اینکه این مظلوم دعوت نمی کند اون برادرش را به سینه، به اینکه این قهر را به هم بزنند، با هم سلم پیدا بکنند و صفا پیدا بکنند. همونجا که مناظر شروع شده یا میخوان با هم قهر بکنن، این یکی اگر واقعا بنده خداست باید نگذارد که قهر بکنن با هم، باید طور بکنه اون جلب بشه، برگرد رسلا او را به سوی خودش جذب بکنه. لأنه لاید و اخاه الى صلاته، برای اینکه این برادرش را به سلوی خودش، به سوی سلو وست شدن، به اصلا اون جدایی را نگذاشتن که جدایی پیش بیاد، اون را به این مسئله دعوت نمی کند. ولا یتغامس له عن کلامه، و از گفتار او چشم پوشی نمی کند. سالک یا سالک هست باید، حالا من به سالک تطبیق می کنم، اینجا مطلق است برای هر مؤمن، قهران سالک باید اینها را باید مراعات بکنه. و از گفتار او چشم پوشی نمی کند. سالک باید سعی وجودی داشت ولو به مقابل به مشافهتن فحش و ناسزا و هرچم بگد باید سعی بکنه که نادیده بگیرد، که علم یکنه شیئا مذکورا، سعی داشته باشد. ترجمه کنید. سمعت و ابی یگورد، بعد امام صادق می فرماید من از پدر بزرگوارم یعنی امام باقر سلام الله علیه شنیدم که می فرمود اذا تنازع اسمان فعاز احدهم الاخر فلیرجع المظلوم الى صاحبه. امام صادق از امام باقر نقل کند وقتی دو نفر با هم منازعه کردن، یکی از این دو بر دیگری در منازعه ظلم کرد، تعدی کرد، غلبه کرد، همون مظلوم باید چیکار بکنه؟ فلیرجع المظلوم، باید اون مظلوم برگردد الى صاحبه، به اون ظالم، حتی یگوی لصاحبه، به اون دوستش که ظلم کرده، به او بگوید که ای اخی انا ظالم، برادرم من متوجه نشدم به شما ظلم کردم، تا این بگوید به او. برای رفع چی؟ برای رفع کدورت. اینا به جنبه شخصی مربوط است، خوب تعامل کنید. از اینجا یک وقتی خدا نکرده، خب شما روشنید، احتیاج به توضیح فکر نمی کنم داشته باشم، اما باز تذکرش بهتره. اینا به جنبه اجتماعی و حقوق اجتماعی مربوط نیست، همش به جنبه های فردی و حق شخصی مربوط است. در حقوق اجتماعی جای گذشتین ها نیست، اونجا هم مسئله مبارزه و امر معروف و سختگیری و برنگشتن و گذشت نکردن و سازش نداشتن، اونا مسائل دیگه است. مسئله که به اجتماع مربوط است، به حقوق اجتماع مربوط است، به دین مربوط است، به اسلام مربوط است، به کلمه حق مربوط است، اون یک مسئله دیگه است. این به حقوق شخصی مربوط است. ای اخی انا ظالم، باید مظلوم برگرده و برادرش بگوید که برادرم من به تو ظلم کردم، حتی یقتع الهجران بینه و بین صاحبه، تا هجران و قهر کردن و بین خود و بین دوستش قطع بکند. فإن الله تبارک و تعالی حکم عدل، خدا خودش حکم عدل است. یا خذ للمظلوم من الظالم، اونجا خودش میداند چگونه حساب بکند در اون طرف. اینجا وظیفه یک فرد پاک و مؤمن و طبعا سالک این است که اینجور رفتار بکند. بنابراین همین یک روایت را که خوندیم، خود شما میتوان از همین روایت نتیجه گیری بکنید که هجرت، تباعد، حالت قهر کردن چقدر برای انسان مهلک است. ولو انسان مظلوم باشد باید از این مسئله چه بکنه؟ از این مسئله اجتناب بکنه، برگرده فورا نگذارد به جدای منجر بشه. احیانا اگر نفهمید اول یه جدای قهر شد، فورا بره به سراغ طرف و اون را پیدا بکنه و جذب بکنه، جلب بکنه، هجران را چه بکنه؟ قهر بکنه. این وظیفه سالک است و الا لطمش را خواهد دید، به بیان امام مورد طرد حق قرار خواهد گرفت. دیگه هر چه ذکر به گوید مستحبات انجام بدهد، این به سهم خودش مانع تقرب و مانع پیشرفت و طی منازل خواهد بود. روایت دوم را هم میخوانم، دیگه در اینجا به دو روایت اکتفا میکنیم در باب هجران. جزء چهارم اصول کافی باب هجرت حدیث پنجم، جزء چهارم اصول کافی باب هجرت حدیث پنجم. ان داوود بن کثیر، سند را نمیخوانم، قال داوود میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که میفرمود، قال ابی علیه السلام، میفرمود پدر بزرگوارم فرمود یعنی امام باقر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که رسول الله فرمود صلوات الله علیه، چه فرمود؟ صلوات الله سلام علیه و آله فرمود ایما مسلمین تهاجرا فمکسا سلاسن لا یستلهان الا کان خارجین من الاسلام. این دیگه جزی خارج از اسلام است، با سلوک نمی سازد. ما اینها رو همه شو در رابطه با سلوک بحث میکنیم. حضرت رسول میفرماید دو مسلمانی که با هم قهر کردند، یعنی منازعات معمولی قهر کردند و روی قهر کردنشون جدای کدورتشون سه روز هم توقف کردند که بر نگشتند هر دو به سوی هم یا یکی اقلا برگردد، لایستلهان صلح نکردند، کدورت را از بین نبردند. سه روز گذشت، کانا خارج من الاسلام، این دو هر دو از اسلام خارج می شوند، هر دو از اسلام خارج می شوند. ولم یکن بینهما ولایه، دیگه از اون ولایت هم منقطعند. فایهما سبق الی کلام اخیه، اگر در این بین یکی از این دو برگشت و صفت کرد و رفع کدورت را اقدام کرد، رفع عذرخواهی و به نوعی بالاخره رفع کدورت را کرد، کان سابق در جنه یوم الحساب، البته این به سبقت به جنت می کند در روز چی؟ در روز حساب. اینجا هم سبقت به رحمت می کند اگر سالک باشد، سبقت به جنت اونجا، سبقت به رحمت گهرن در اینجا و الاخر. خب بنابراین این هجرت و تباعد اینقدر برای ما مضر است اگر سروش داشته باشیم و ظرفیت و تحمل داشته باشد، باید سالج از این هجرت و تباعد سخت بپرهیزد و این را که باید نداشته باشد از هجرت و تباعد سالج الالله که باید پرهیز بکند، علاوه بر این که باید هجرت و تباعد نداشته باشد، باید به جای این دارای فضیلت تعاون و تراحم و تعاطف باشد. به اون اصطلاحات اخلاقیش را هم میگویم که نظرتون باشد. از هجرت که باید بپرهیزد، بالعکس سالک الله با داشتن ظرفیت به عنوان که اهل طلب است و غیر خدا را نمیخواد، باید اهل تراحم و تعاطف باشد. تراحم تعاطف، تراحم و تعاطف یعنی چی؟ یعنی دارای عطوفت باشد. هر کی بهش ظلم میکنه، باز در حقوق شخصی صحبت میکنیم، هر کی بهش ظلم میکنه، تجاوز میکنه به حقوقش، عرض کنم که جسارت میکنه، توهین میکنه، اذیت میکنه، نسبت به او هم دلش بسوزد، نسبت به او هم عطوف باشد و سعی بکند که او را جلب بکنه. اصلا باید این کمال را داشته باشد، این چنین ظرفیت. برگردد و دلش بسوزد، نمیفهمد دیگه. من خیلی از دوستان در مقام چیز صحبت خصوصی هم میگویم، مثلا میبینید براشون مسئله با یه کسی، با مؤمنی، با برادری، با خواهری پیش آمده و اینها، هی بعد صحبت میکنیم میبینیم برمیگردد و میگوید او تقصیر داشت و من تقصیر نداشتم و او چرا اینجور میباعث میکرد و نمیدونم. گاهی هم توجیه میکنم برای خودشون، اگه من برگردم اون سو استفاده میکند امثال اینا. این توجیهات هست که هوای نفس باز به انسان القا میکنه، کلمت و حق این یراد و به حل باطل به اصطلاح. شو میداند که نفس انسان زیاد کلاه به سر انسان میگذارد، احیانا میبینه که تهاجر را، چیز هجرت را، اون دوری را، اون قهری را، اون خصلت بد را نوعی صورت شرعی بهش میدهد که این نگو حرف شیطان است، منطق نفس است، مکر نفس است، هیله ابلیس است. دارو نمیفهمد. من برمیگردم بهشون میگم که باید ظرفیت داشته باش. چند لمه کن شیعه مذکورا، دلت بسوزد به اون طرف، او نمیفهمد، نگذار در این وضع بماند، هم او لطمه میبیند هم تو، و او نمیفهمد، دلسوز باش. واقعا جاهل است دیگه، اگر تقصیر با اوست جاهل است. دلسوزی این است که شما نگذارید در این حالت و باقی باشد، حتی واقعا اگه دلسوز او هستید. و باید انسان رؤوف باشد، سالج باید مظهر و جلوگاه همه اسماء حق باشد. خدا خودش رؤوف است، سالج باید چی باشد؟ باید رؤوف هم باشد، و الا انسان با این اسم خدا مظهریت برای این اسم خدا پیدا نکرده. برای اون کسی که عداوت به این شخص نشان داد و جهالت کرد و جسارت کرد و توهین کرد و هوشیگری کرد و اذیت کرد و هرچی کرد، حقوق شخصی را میگیم. اگر این طرف سالک الالله هست که میخواهد جلوگاه اسماء حق باشد قلب و درون سرش، باید در همه ابعاد به اون سو برود که اسماء خدا در وجودش چی بکنه؟ در وجودش جلوه بکنه. یکی از اسماء خدا چیه؟ عفو است، رؤوف است و عطف دارد، مجد دارد الى آخر. باید در این باب پیش بره. بنابراین سالک بعد از هجرت که بپرهیزد باید اهل تعاهم و تعاطف و رأفت باشد و همه اونها که بهش اذیت حتی کردن دلش بسوزد برگردد اونها را به سوی خودش چی بکنه؟ جلب بکنه. مخصوصا اون وقتی که اونها اقبال میکنن دیگه قیافه چیه؟ بگیرد یا نگیرد؟ گفتید اگر امثال من و شما باشد بگیرد، اگر آدم خوب باشد نگیرد. خیلی و به جای اونها این باید شرم کند، توجه بکنید، برای اینکه بالاخره او نفهمیده و ما همیشه باید در پیشگاه حق چی باشیم؟ اگر خودمون را واقعیت را ملاحظه بکنیم باید چی باشیم؟ باید شرمنده باشی. مسئله نشده است. بنابراین سالک باید از هجرت که پرهیز بکند اهل تراحم و تعاطف باشد. یک روایت عنوان نمونه میخواند: اصول کافی جلد سوم باب تراحم و تعاطف حدیث دوم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود: تواصلوا و تبارو و تراحموا و کونوا اخوتن برره کما امرکم الله عز و جل. با هم بسازید، با هم بپیوندید، تبار رو به هم نیکی کنید، تراهم رو به هم دیگه دلتون بسوزد، برادر باشید، اخوه برره باشید، به طور که خدا شما را چی کرده؟ به این مسئله امر فرمود. خب از هجرت به پرهیزد تراهم و تعاطف داشته باشد و بالاتر از هجرت به پرهیزد تراهم و تعاطف که دارد حالت کظم غیظ داشته باشد. این دیگه یک فضیلت برتریست. برای چی؟ برای یک سالک الالله. کظم غیظ که در قرآن بندگان صالح خدا را وقتی یاد میکند ولکاظمین الغیظ، اصلا یک فضیلت هست برای سالک. اونجا که انسان غیظ را در وجودش موفق شد بکشد، بینی شیطان را به خاک چی کرده؟ به خاک خوب مالیده. راه خدا همین، راه خدا انشاءالله خوب نظرتون باشه. کمال برای انسان، شهامت برای انسان، شجاعت و فضیلت برای یک بنده خدا و برای سالک این است که کظم غیظ داشته باشد. توجه میکنید، کسی که کظم غیظ داشته باشد، در باره سالک صحبت میکنیم، خوب خدا او را جذب میکنه، جذب میکنه. خب سالک الالله انشاءالله که شما به این به مرحله سلوک دعوت همه تون اقلا فکرشو کردید، یک حرکاتی هم انجام دادید، در فکرش هستید. درد یک سالک اگر کمی سر درش باشد این است که عنایتی جذبی از حق را به دست بیارد. شب روز دردش این است که او این را جذب کند، او خودش بیاد او را جذب کنه. او مقصد این درد سالک است. هرچه سالک را به این درد و به این مقصدش که درد و اوس نزدیک بکند باید از اون فرصت استفاده بکنه، هوشیار باشد. یکی از مسائل مهمی که جذب حق را به دنبالش می آورد کظم غیظ است. یعنی هجرت نداشتن، حالت قهر اینا نداشتن، علاوه تراهم داشتن، بالاتر از همه حالت کظم غیظ داشتن. کسی که سالک کظم غیظ در درون قلبش نمود، خدا او را چی میکنه؟ خدا او را دوست میدارد و به سوی خودش جذب میکنه. قبلا هم جذب میکنه، قبلا هم گفتم به نظرتون باشد، باز تکرار میکنم، این که در آیات و روایات، اولا در آیات و ثانیا در روایات و بیانات وارد به چشم شما و به گوش شما خورده است که خدا کسانی را دوست میدارد، قبلا هم گفتم این دوست داشتن خدا باید ببینیم چه معنایی دارد. خدا دوست داشتن به اون معنا که ما یک حالتی داریم نامش را میگیم دوست داشتن، به اون معنا که نیست. خدا حال به حال که نمیشه که. دوست داشتن خدا به معنی جذب اوست. کسی را که جذب کرد اینجا گفته میشه و چی؟ خدا او را دوست دارد. در باب کظم غیظ اینطوره: خدا اونهایی را که کظم غیظ میکنند به سوی خودش جذب میکند و دوست دارد. خب در اینجا به روایتی که الان میخوانم توجه میکنیم: اصول کافی جلد سوم باب کظم غیظ حدیث پنجم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: ما من عبد کظم غیظا بنده ای نیست قیزی را چذب بکند، یعنی خشمی را فرو ببرد، خشمی را در وجود خودش، کدورتی را، قهری را در وجود خودش به اصطلاح از بین ببرد در قلبش، الا زاده الله عز و جل عزم فی دنیا و الاخره. این را که چهت خدا عزت او را در دنیا و آخرت چی بیکنه؟ زیاد میکنه. و قد قال الله، بعد به این آیه دقت کنید، امام بعد میفرماید در خدا هم که فرموده والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بندگان خوب اونایی هستند که کظم غیظ میکنند و از مردم عفو میکنند، والله یحب المحسنین، خدا اینها را چیکار میکنه؟ دوست دارد، یعنی جذب میکنه. و اصابه الله مکان غیظه ذلک، امام صادق فرمود که به جای همون فرو بردن خشم و اون حالت قهر را در باطن خودش به اصطلاح از بین بردن، به جای این خدا حبش را جایگزین میکند. وقتی که شما با کسی قهر کردید، برگشتید اون طرف را جذب کردید و قیز خودتون را فرو بردید، نگذاشید به جدای و قهر بینجامد، یا جدای و قهر را به هم زدید به حساب اینکه قیز خود را جذب کردید، امام فرماید اینجا خدا حبش میاد به سوی این شخص، خدا او را جذب میکنه به سوی خودش. حالا انشاءالله امتحان میکنید، آزمایش میکنید، با این بیانی که عرض کردم خیلی سعی بکنید که با کسی که حرفتون شد ولو او خیلی جهالت هم با او بود، فوری برگردید این را به هم بزنید، ببینید که چه میشود. ترجمه میکنید، خودتونم هوشیار باشید و اون طرفش را هم تجربه بکنید، تجربه بکنید اون روزی را که در روزی که با کسی، برادری، خواهری، خارج، داخل، خانواده، همسایه، هرچی، اگر دیدید که حرفتون شد ولو تقصیر با او بود و قهر کردی از هم دیگه جدائی، و اون روز شما در حالات نمازتون، در حالات در دعاتون، در موفقیت هاتون یک تأمل بکنید، اینه که چقدر لطمه میخورید. اون تا تأمل نکرده ایم من و شما، خیلی موقت میدانست که من و شما همیشه از این چوبها میخوریم، بعد میگیم که چطور شدیم چند روز حالم خوب بود، توفیقاتی داشتم، ولی الان دیگه از میان رفت. همین چیزها از میان میبرم، اون تا انسان نمیدانست سنگ را از کجا خورده. خیلی من دلم میخواد دوستان و خواهرانی که به این مباحث اون گوش میکنم، مکرر گفتم این بیانات، بیانات وارد از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین است. اونها خودشون این راه را پیش رفته اند و معید با خدا بودند و از کنم که پیش و خم راه را خوب می فهمیده اند، اهل خدا بودند، وحی می شده، الهام می شده، آنچه که در برای سالک در مقام سلوک ریزکاری ها که هست همشو بیان فرمودند. شما باید توجه داشته باشید که در بیاناتی که اولا در آیات، ثانیا در بیانات رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات و معصومین، درد من و شما دواش در همین جاها چیه؟ نهفته است اگر هوشیار بشیم، و دیگه احتیاج به استاد دیگه هم نداریم. اگر کسی احتیاج به استاد داشته باشد، مگر از این باب باشد که استاد از اینها چیزی یاد بگیره بگه، و الا هرچه هست گفتن. قهرم من و شما باید هوشیار باشیم روی نکات که در این بیانات وارد شده. خب یک کسی میری در مقام سلوک، چراهی نزدیک تر است به خدا؟ برو روایت را ببین، ببین کجا، در کجای کدام آیه، در کجای کدام روایت این تعبیر و این مثلا جواب سوال تو آمده است که ببینیم راه نزدیک تر برای خدا چیست. گفتن دیگه، خیلی جاها گفتن. حالا یکی از اون جاها همین جاست که نکته عجیبی از وسقا در این روایت هست که بیان هم بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. راه نزدیک، این راه نزدیک را هم اهل درد میفهمن چیه ها. راه نزدیک که اهل درد شد انسان یه مدار، واقعا راه نزدیک جویاست، راه میخواد شب و روز راه نزدیک. یکی از راه های نزدیک کظم غیظ است، همین که شما خشم خود را در باطن خودتون شکستید، بینی شیطان را به خاک مالیدید، و اونجا که تا به شما کسی فحش و اذیت و ایزا کرده، قهر کردید، رفتید از او عذرخواهی شما کردید و او را به اصطلاح اون وصلت کردید با او و قهر را به هم زدید، اینجا راه نزدیک هست. شما راه به اصطلاح 100 ساله را در یک لحظه چه کردید؟ رفتید به سوی خدا. مسئله اسرار در این جهان نهفته است. اسرار در این جهان نهفته است. خیلی ها نمیتونن این، من خیلی دیدم ها، خیلی دیدم، شما هم خیلی دیدید، خیلی ها نمیتوانن بعضی از رفتارهای به اصطلاح اهل باطن و اهل معنا را تهم به اصطلاح هضم کنن. چیه؟ قهرم میگن یک محمل هایی از خودشون بر اساس فکر کوتاه خودشون درست میکنند. مثلا از بزرگان میبینند خیلی چیزها را که اینها مثل این که یه شعور ندارند چه بهشون میگند، عقل ندارند چه کار بسته به دنبالشون انجام میدهند، مثل این که اینها اصلا واقعا احساسات ندارند، عواطف ندارند، هیچ حالت دفاع از خودشون ندارند. امثال اینها خیلی ما حالا زیاد از استاد خودمون آیت با رضوان الله یاد میکنیم، اینجا هم بیادم افتاد که در طول اون زمان که ما بودیم و میدیدیم ایشان را، مسائل پیش آمد. حالا اون در اون طول اون زمان که ما در یک فاصله معینی که ما در نزدیک بودیم، یعنی شاهد بودیم، در واقع مسائل پیش آمد، جزوه هایی، حرف هایی، از کنم توهین هایی، تهمت هایی، گوی این که هیچ حالا در عالم خودشون وقتی که نه صحبتی میشد، نه اقدامی میشد، نه راضی میشد کسی صحبت بکنه، اصلا اصلا در این عالم نبود که چی خبر هست. ترجمه میکنی و وقت حالا اینو بعضی از کوته بین های کوته فکر ها نمیتونستن هضم کنه چیه. بالاخره گوی این که در این عالم نیست که چی میگن، چی مینویسن، چی تهمت ها میزنن، چه اذیت ها میکنن، نبود دیگه. سالک اگر به معنی یک کلمه سالک باشد، دیگه در این عالم هست یا نیست؟ در این عالم نیست اصلا، در این عالم نیست. یه چی میگوید؟ خب هر چی هست دیگه، هر چی میگوید ترجمه میکنه، نمیتونستن هست. احیانا حتی بعضی از کوتاه بین ها میره اینجور چیزها را به ضعف هم چیز میکنند، به ضعف و اینجور چیزها. از شما به شما جریانی از سید الشهدا سلام الله علیه شنیده اید، اما خوب است نام سید الشهدا سلام الله علیه را بیان هست در حالاتش که کسی سید الشهدا، یک کسی از اون تربیت شده های معاویه آمده بودند، در شام آمده بود در مدینه، از یه جای عبور میکرد، سید الشهدا هم در یه گوشه ایستاده یا نشسته بود، از کنم بود در یه گوشه، اون نگاه کرد دید سید الشهدا سلام الله علیه را، از این اون سوال کرد چون کیه؟ گفتن که حسین ابن علی است. حالا بر اساس تربیتی که معاویه کرده بود که اینها مثلا علی سلام الله علیه خاندان علی اصلا از دین خارج هستند و چه هستند الی آخر، اونم اینجور تربیت شده بود، باورش شده بود که سید الشهدا را اگر اذیت بکنه، اگر فحشی بده، اگر ناسزایی بگوید خیلی عبادت کرده، به اصطلاح اینجور شده بود. آمد و بعد هر چه شروع کرد همینطور روبرو ایستاد و آن چه میتوانست ناسزا به سید حسین ابن علی سلام الله علیه گفت، در همینطور بی مقدمه گفت. سید الشهدا سلام الله علیه همینطور نگاه میکرد، گفت اون چه که میتوانست، صحبت هم نمیکرد، همینطور یک نگاهی میکرد و گفت و تا بالاخره تمام کرد. بعد برگشت بعد این حرفاشو تمام کرد، اون چه که به دهنش آمد گفت. از کنم که عظمت روحی این است، عظمت روحی همینه، اینجا اینطور، کربلا هم اونطور. ترجمه بعد برگشت رو با خیلی متانت و با وقار خاصی که مخصوص اونها و مخصوصا سید الشهدا سلام الله علیه بود فرمود که آره برادر، فکر میکنم که تو مسافری، از جای دیگه آمدی، منزل احتیاج داری، غذا احتیاج داری، هرچی اگر چنانچه احتیاج داری در مزیق هستی از دست ما برآمد، آماده هستی به تو خدمت بکنیم. اینجور مطلب را عنوان کرد و مسائل این قبیل گفت و طرف شرمنده شد. این چی؟ اون چی کرد و این چی کرد؟ و بعد هم همین رفتارش موجب شد که بیدار شد که معاویه چی کرده، چه پدری از اونها در آورده، در چه جهلی تربیتشون کرده، و بعدم برگشت. خب این هضم کردن میخواد این رفتار سید الشهدا را. نمیشود گفت که او مثلا معاذ الله چی بود الاخر، اون عظمت روحیش اینم، این عظمت هست خودش عظمت. در این عالم نبود که به شخصش اونجا که می گفت هیهات من نزله، اونجا خدا را می دید و کلمه خدا را که پامال می کنند. بله، چون مقصد و کلمه مقصد و کلمه حق را پایین می آرند، اونجا تاب نمی آره. اما اینجا شخصش، حقوق شخصش نفسانیت ندارد. توجه می کنید و هر صورت نزدیکترین را این روایت را می خوانم. اصول کافی جلد سوم، باب کظم غیظ، حدیث نهم. باب کظم غیظ حدیث نهم. عن علی ابن الحسین علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت سجاد فرمود، رسول الله فرمود، من احب السبیل الى الله عز و جل. دقت کنید، نکته اینجاست، از محبوب ترین راه ها به سوی خدا جرعتان. سالشی که نزدیک راه میخواد، نزدیکترین راه ها جرعتان، دو جرعه است. جرعه خوردن، نوشیدن، به اصطلاح دو تا جرعه هست که هر کس این دو جرعه را داشته باشد، نزدیکترین راه را به سوی خدا چه کرده؟ انتخاب کرده. خب سالش باید این را انتخاب بکنه. جرعت و غیظ تردها به حلم، و جرعت و صبر تردها، و جرعت و مصیبت تردها به صبر. رسول الله فرموده که جرعه غیظ است، اون غیظ را فرو بردن، در خود هضم کردن و ناراحت نشدن و به اصطلاح اون حالت قهر را به خود نگرفتن. جرعت، جرعه غیظی که با حلم اونها را، با حلم انسان اون را بنوشد، و جرعه بلایی که انسان با صبرشون را چی بکنه؟ بنوشد. این دو نزدیکترین راه است. بلایی آمد انسان صبر کنه، با خوشنود به رضای حق بشه. خشمی داشت، خشمش را بنوشد، بخورد، یعنی در خود هضم کند، از خود بیرون نرود، این نزدیکترین راه است به سوی خدا.